أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هداية للناظرين. فصل سوم درباره اعیان ثابته بود و اعیان ثابته اصولا برای این مطرح است که علم تفصیلی خدای سبحان به ما ادا را توجیه کند، یعنی ثابت کند که خدای سبحان لا یعزبان علمهی مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، و این علم تفصیلی قبل از آفرینش را با اعیان ثابته تبیین می کنند. یعنی یک مرحله علم ذات به ذات است که این ذات است، و یک مرحله علم اجمالی ذات در این کشف تفصیلی به ما ادا ذات است که این هم این ذات است، که این دو مرحله مفروغ انهماست و از محل بحث بیرون است و قبلا گذروندن. مرحله سوم علم تفصیلی واجب تعالی به ما اداست. این علم تفصیلی واجب به ما ادا را مشایل از راه سور مرتسم توجیه کردن. عرفا این را با اعیان ثابته بیان میکنن و بعضی از حکمای متأخر وفاقا لبعض القدما معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا را به عقل اول دانستن. گفتن خود عقل اول به علم حضوری معلوم خداست و عقل اول مخزن همه سور مادون است، و چون عقل اول با همه سوری که در او مخزونن معلوم خداست، پس خدای سبحان به جمیع اشیاء عالم است، به طوری که لای از زبان علمی مثقال ذره. چندین شبهه در این سخن بود که غیر قبلا بیان کرد. می‌فرمود به این که اون چه که حکما را وادار کرده است که بگوین علم تفصیلی واجب به ما ادا به سور مرتسم است و اینها زائد بر ذاتن، یا احیانا بگوین که معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا عقل اول است، برای آن است که اینها ماهیت را درست بررسی نکرده و گفتن ماهیت غیر از وجود است. براهینی هم آوردن که وجود غیر از ماهیت است و ماهیت غیر از وجود است، و چون ماهیت غیر از وجود است قبل از تحقق اشیا این ماهیات نمیتوانند در ذات راه داشته باشند. بعضی آمدن گفتن همین ماهیاتی که غیر وجودن بدون وجود در خارج در حال عدم ثابتن تا علم ازلی واجب را توجیه کنم. بعضی ها گفتن به این که این ماهیات در ذات حق مرتسمند و ذات حق محل این ماهیات است که محضور ارتسام صور اشیا در ذات لازم می آید. اینها نتوانستن ثابت کنند که این ماهیات در خود ذات راه دارد. آمدن گفتن این ماهیات به ذات متکی است، بعد معلوم شد که این هم بی محضور نیست. عده‌ای گفتن که ماهیات به ذات خود قائما در حال عدم که سخن ثابتات ازلیه است، قائلین به ثابتات ازلیه است، این هم بی محضوری دارد. بگوییم واجب تعالی به اشیا قبل از آفرینش علم ندارد، این هم که محضور دارد. علمم که به عدم محض تعلق نمی گیرد. اگر بگوییم واجب تعالی به اشیا قبل از آفرینش اینها علم ندارد، این محضور دارد. بگوییم علم دارد به اینها در حالی که معدومن معلومن، علم به عدم محض تعلق نمی گیرد. باید اینها ثابت باشه. لذا بعضی گفتن به این که ماهیات قبل از وجود ثابتن تا علم ازلی واجب را توجیه کنن. بعضی ها گفتن به این که ماهیات به ذات حق قیام دارن تا علم ازلی واجب را توجیه کنن. هیچ کدام نتوانستن این ماهیات را به خود مقام ذات راه بدن. چرا؟ برای این که ماهیات را در مقابل وجود دانستن، لذا اون محضور انفکاک ثبوت از وجود را مثل معتزله پذیرفتند. گفتن ماهیات در حال عدم بدون وجود ثبات دارد، این رو پذیرفتند. یا اون محضوری که مشائین مبتلا شدن اون رو هم پذیرفتند که ماهیات به ذات واجب متکیان و حلول در ذات دارن و علم واجب به ماهیات حصولی است به نحو ارتسام، این محضور هم پذیرفتند. اما نتوانستن خود این ماهیات رو به ذات راه بدن. چرا؟ چون میگفتن ماهیات در برابر وجودات است، ماهیت در مقابل وجود است، ماهیت در متن ذات راه ندارد. و این رو هم در تلیعه فلسفه بیان کردن که وجود غیر از ماهیت است و ماهیت غیر از وجود است. و میگفتن به این که منکر مسئله اشاعران که اشاعره آمدن گفتن ماهیات عین وجود است. منتها یک عده به نام اشاعره اینها قائلن که وجود عین ماهیت است، ماهیت عین وجود است، برای آن هست که این حرفی که زدن به وجود آسیب برسانند، به اون وحدت وجود آسیب برسانند. چون ماهیات امور متکثرند و در هر جا وجود عین ماهیت است، غیر قهرن وجودات حقاق متکثر خواهند بود، قهرن مفهوم عام وجود مشترک لفظی می شود، دیگه مشترک معنوی نخواهد بود، هم مفهوم مشترک لفظی می شود، وحدت مفهومی از دست می رود، هم حقیقت وحدت تشکیکیش از دست می دهد، به حقاق متباینه می گراید و ماهیت در هر جا عین وجود است. اما قیصری می فرماد به این که ما می گوییم ماهیت عین وجود است، می خواهیم به ماهیت بها بدهیم، نه وجود را از اون بهایش معزول کنیم و بها را از او بگیریم. میخواهیم بگوییم ماهیت عین وجود است، در مقابل وجود نیست. اگر ثابت شد که ماهیت نحوه وجود است و عین وجود است و مظهر وجود است، به بیگانه نیست، در مقابل وجود نیست، اونگاه ماهیت میشود مظهر و تعین، وجود می شود مطلق و ظاهر. هر متعین و محدودی در مطلق به نحو لف و بساطت حضور دارد، پس همه ماهیات در اون وجود مطلق حضور دارند. ما اگر توانستیم اثبات کنیم که ماهیت بیگانه از وجود نیست و توانستیم ثابت کنیم که ماهیت تعین وجود است، یعنی وجود متعین است، چون هر متعینی در مطلق وجود دارد، پس ماهیات در محدود در اون وجود مطلق هستند، پس در مقام ذات همه ماهیات راه دارند. وقتی همه ماهیات در مقام ذات راه داشتند، پس واجب تعالی در مقام ذات به همه ماهیات عالم است، عالمون ازلا معلوم، بدون اینکه ذات محل حوادث قرار بگیرد، بدون اینکه ماهیات منهای وجود در عالم خارج ثابت باشند، منهای اینکه علم علم حصولی و ارتسامی باشد و امثال ذلک. حالا طوری ماهیت می آید که چهره وجود به خود دارد. وقتی ماهیت چهره وجود به خود داشت، دیگر سبقه وجود دارد و حکم وجود دارد، تباین نخواهد آمد. اون که ماهیت را از وجود بیگانه میبیند میگوید از غیره مسار کثرتن اتد، ولی اگر ماهیت را چهره وجود دانستیم، قهرن حکم وجود خواهد داشت و نه چهره بیگانه از وجود. نه، حالا روشن میشود بین که ماهیت چه چهره ای از وجود خواهد بود. پس بنابراین مفاصلی که در مسئله هست، یکی این است که اگر بگوییم واجب تعالی علم تفصیلی به اشیاء قبل از آفرینش ندارد، قابل قبول نیست. این یک. بگوییم قبل از آفرینش اشیاء علم تفصیلی به اونها دارد، ولی اینها در حالی که معدوم محزند عالم واجب عالم است، اینم قابل قبول نیست. چون علم نور است، باید متعلقی داشته باشد که اون متعلق را روشن کند. معدوم محض به معنه و معدوم محض متعلق علم نخواهد. اگر بگوییم معلومات واجب تعالی در حال عدم ثابتن که معتزله برانند، این سخن ثابتات ازلی است لازمش انکار اون نفی استحاله ارتفاع نقیزه است. اگر بگوییم این ماهیات به عنوان صور مرتزمه به ذات حق قائمن، به ذات حق محل این امور کثیره است، لازمش انفعال ذات واجب است و محضوری که در سخن مشائین بود به مانند. چون هیچ یک از اینها رو نمیشود گفت، باید یک راه دیگری را طی کرد. طی اون راه بدون مبنا میسر نیست. همه این راه های فاسد برای آن است که اینها ماهیت را درست نشناختند. خیال کردن ماهیت یک امری است در مقابل وجود، در حالی که چیزی که در مقابل وجود است عدم است، نه ماهیت. وجود مقابلش تنها مقابلی که دارد عدم است. چیزی که در مقابل وجود است عدم است، نه ماهیت. و ما موجود را تقسیم میکنیم به وجود و ماهیت و مفهوم، نه عدم را. شی یعنی چیزی که سهمی از هستی دارد، این یا وجود است یا ماهیت است یا مفهوم. مفهوم و ماهیت و وجود اینا از یک سنخند، عدم از سنخ دیگر است. ما اگر توانستیم ثابت کنیم که ماهیت نحوه وجود است، اونگاه همه احکام عامه وجود بر ماهیت بار است و وجود ماهیت بشود مظهری از مظاهر وجود و هر مظهری متعین است و تعین خاص دارد. هر تعین و متعین خاص در اون مطلق لفن حضور دارد، پس اون مطلق همه متعینات را داراست. ما اگر بتوانیم این مبنا را صاف کنیم که ماهیت بیگانه از وجود نیست، در برابر وجود نیست، بلکه چهره وجود است، اونگاه میتوان حکم وجود را بار کرد. پس فعلا بحث در دو مقام است. مقام اول اثبات این که ماهیت سبغش سبغه وجود است، بیگانه از وجود نیست. مقام ثانی این است که اگر ماهیت سبغه وجود داشت، چهره وجود داشت، احکام وجود بر او بار است. اونگاه همه ماهیات رو میتوان در مقام ذات راه داد بدون لزوم انفعال، بدون لزوم ارتسام، بدون اینکه ذات محل حوادث قرار بگیرد و مانند آن. بله، ماهیت هم طور وجود خواهد شد. حالا ادله کسی، حالا اب ندارد خلاف اصطلاح بشه، خلاف حق نشه. ادله کسانی که میگوین ماهیت غیر از وجود است، اون ادله رو بررسی میکنن، میفرمان به این که این ادله وقتی بررسی بشود میبینیم همه این ادله یک عیب مشترک دارد و این است که دلیل خاصی از مدعی است. اگر کسی ادعا کند که ماهیت در مقابل وجود است، دلیلی که اقامه میکند باید که به وسعت این مدعا گویا باشد، یعنی ثابت کند که ماهیت مقابل مطلق وجود است. ولی اگر دلیل اقامه کرد که اون دلیل دلالت کرد که ماهیت غیر از وجود خارجی است، این ثابت نمی کند که ماهیت غیر از وجود مطلق است، ثابت میکند که ماهیت غیر از وجود خارجی است. چون مدعا آن است که ماهیت در مقابل وجود است، سنخ ماهیت سنخ دیگر است، دلیل باید گویا باشد که ماهیت سنخش جدای از سنخ وجود مطلق است، اعم از وجود خارجی و ذهنی و نفس الامری و امثال ذلک. اگر مدعا آن است که ماهیت غیر از وجود خارجی است، خب پس غیر از اصل وجود نشد، پس بنابراین کسی هم با این مخالف نیست. ولی اگر مدعا آن است که سنخ ماهیت و سنخ وجود دوتاست، دلیلی که اقامه میکند باید مدعا را با این وسعت اثبات کند. میفرماد به این که ما به سراغ ادله اینها میرویم، میبینیم که همه این ادله ثابت میکند که ماهیت غیر از وجود خارجی است. یکی از معروفترین دلیل اینها که چه در حکمت چه در کلام هست این است که ما ماهیت را ماهیت یکی را تصور میکنیم و شک داریم که آیا اون موجود است یا نه، یا غافلیم از این که اون موجود است یا نه. یا به وجودش التفات داریم ولی مرددیم، یا در وجودش غافلیم. پس ماهیت معلوم است و وجود مشکوک است و غیر المشکوک، غیر المشکوک رو تقریب اول. یا ماهیت معلوم هست و وجود مقفول است و غیر المقفول، غیر المقفول رو تقریب دوم، که بخشش در کلام بخشش هم در حکمت است. چون ماهیت معلوم ماست و وجودش مشکوک ماست، بنابراین ماهیت عین وجود نیست. خب این دلیل جز آن است که ثابت می کند ماهیت غیر از وجود خارجی است. ما ماهیت را که تصور کردیم در وجود خارجی او شک داریم، در وجود علمی ما، وجود علمی ما که خود تصور هست. فرض ندارد کسی ماهیت را تصور بکند و در وجود علمی او شک بکند. خود تصور ماهیت عبارت از وجود علمی ماهیت است. پس این که ما ماهیت را تصور میکنیم در وجود او شک میکنیم، یعنی در وجود خارجی او شک میکنیم. قهرن دلیل دلالت میکند بر این که ماهیت معلوم هست، وجود خارجی مشکوک هست. نتیجه قیاس این خواهد شد که ماهیت غیر از وجود خارجی است. چرا؟ چون غیر المشکوک غیر المشکوک. ماهیت مشکوک ذهنی نیست و وجود خارجی مشکوک است. پس ماهیت غیر از اون وجود خارجی است، چون غیر المشکوک غیر المشکوک. ماهیت مشکوک نیست، وجود خارجی مشکوک است، پس ماهیت غیر از وجود خارجی است. سایر ادله هم این چنین است. این دلیل بیش از این دلالت نمی کند که ماهیت غیر از وجود خارجی است، ولی وجود ذهنی هم خب غیر از وجود خارجی است. لذا موجود مطلق تقسیم می شود وجود ذهنی و وجود خارجی، و اینها در دو رتبه قرار دارند. صرف این که ماهیت غیر از وجود خارجی شد دلالت نمی کند که ماهیت غیر از الوجود مطلق است، چون که وجود ذهنی هم غیر از وجود خارجی است و هر دو از یک سنخ هست.
سایر از در بچه نیتری باشن ماهیت من حیث ذات سلب و وجود ازش میشه، اگر وجود برش اثبات باید بکنیم دلیل میخواییم.
اون چهار دلیلی هم که مثلا هست لصحت سلب عن الکون فقط ولی افتقار حمله الالوسط، این هم همین طور است. الان صحت سلب عن الکون ماهیت را که انسان تصور کرده است و در ذهن وجود دارد و وجود ذهنی دارد، میتواند بگوید که این ماهیت لیست به موجودت فی الذهن یا لیست موجودت فی الخارج. این که میگوید یعنی به حمله اولی، وگرنه به حمله شایع سنایی موجودتون. اونجا در مقام حمله اولی میگوید به اینکه اونجا که جای مفهوم بندی است، اونجا که کلاف جنس و فصل رو به هم وصل میکنن، در درون این کلاف بندی وجود به عنوان جنس یا فصل حضور ندارد. اینکه گفته میشود ماهیت من حیث و هی لیست الا هی لا موجود و لا معدومه، یعنی در منطقه مفهوم بندی ماهیت ما هرچه فصل میکنیم جنس و فصلش رو میابیم، غیر از جنس و فصل رو نمیابیم. این معنای ماهیت من حیث و هی لیست الا هی است، نه اینکه این موجود نیست، نه اینکه به حمل شایع موجود نیست، این الان به حمل شایع موجود است. بنابراین اگر گفته میشود لصحت سلب عن الکون فقط، یا گفته میشد ول افتقاری حمله الى الوسط، همه به همین مناسبت، یا ول انفکاک منه فی التعبدی که همین برهانی بود که الان یاد شده، یا لزوم و تسلسلی و امثال ذلك، اونم به همین برمیگردد. یکی دیگر از ادلهشون اینه که ما بخواهیم ماهیت را بر خود ماهیت حمل بکنیم حد وسط نمیخواد، الانسان و انسان، ولی وجود را بخواهیم بر ماهیت حمل بکنیم حد وسط میخواد، ولی افتقار حملهی الالوسط حد وسط میخواد، که چرا شجر موجود است، چرا انسان موجود است. بالاخره یا حس حد وسط او را اثبات میکند یا عقل. در هم چرا هست؟ در حمل اولی هست، در حمل شایع نیست.
حل بسیطه بی معنا میشه. از شجر موجود نه شجر، شجر یعنی چی؟
نه مفهومن دوتا هم مصداقا یکی هم.
پس ما اگر از وجود سوال کردیم ماهیت
سهمیدیم؟ از وجود سوال کردیم؟ خب بله دیگه، یعنی چون مطلب حل بسیده بعض ماهو دیگه، بعدن ماه حقیقی روشن می شود. بله دیگه، اگه حقیقت اون است بله دیگه. ما حقیقی اصولا بعد از حل است دیگه، چون بس اشتباه کن ما حل انیقی، حل وسیطه بین ما اشاره و ما حقیقی است دیگه. اگر ما سخن از ما حقیقی میکنیم حتما بعد از حل وسیطه است، چون حل وسیطه با ما اشاره و ما حقیقی مشتبک است و بس اشتباه کن ما حل انیقی، یعنی این با مطلب ما با مطلب حل اشتباک حقیقی دارد. اول ما اشاره، بعد حل بسیطه، بعد ما حقیقی، بعد حل مرکبه. این ترتیب، اینا همش رو فاصله هاست در حمل اولی، وگرنه در حمل شایع اون ماهیتی که در ذهن آمده است موجودون ذهنن مشکوکون خارجن، اثبات وجود خارجیش به وسط نیازمند است، به افتقاری حمله الوسط، نه اثبات وجود ذهنی. الان مثلا میگوین ما مثلث را تصور کردیم، در وجود او شک داریم، ثبوت مثلث برای خود مثلث دلیل نمیخواهد، ثبوت وجود برای مثلث محتاج به حد وسط است و لافتقار حمله الی الوسط، پس وجود غیر از ماهیت است. این برهان را که میشکافید ملازم فرمایید که حمل وجود خارجی بر مثلث محتاج به حد وسط است، نه حمل وجود ذهنی. الان هی مثلثی که در ذهن ترسیم شده است، اگر کسی بخواهد بگوید المثلث موجودتون فی الذهن، حد وسط میخواهد؟ نه. دلیل اینها بیش از این نمیرساند که وجود خارجی غیر از ماهیت است. این چهار دلیلشو غیر از این نمیرساند. یکی لصحت سلب عن الکون فقط، یکم بل افتقار حمله الی الفساد، یکم بل انفکاک منه فی التعقل، اون تسلسل امثال ذلک همین است.
برای اتحاد مفهوم وجود، عدم اتحاد مفهوم وجود و ماهیت است و کفایت میکنه، فقط برای این مطرح میکنن.
نه
دو تا مورد الان دو مطلب از این که
ایشان میگن
غیر از
ارخونها. نه
اینها مفهوم وجود و مفهوم شجر و مفهوم انسان یکی نیستن.
نه اگر چون چهره ماهیت را چهره وجود میدانستن، نه مانند معتزله مبتلا میشدن به ثابتات ازلیه، نه مانند مشائین مبتلا می شدن به صور مرتسمه. اگر برای ما خوب جا افتاد که ماهیت چهره هستی است و این هستی متعین است و اون هستی مطلق همه را داراست، تا کنون ما از راه وجود مش می کردیم که این وجودات خاصه متعینن و اون وجود مطلق رو بسیط الحقیقه کل الاشیاء همه وجودات را داراست، سهم ماهیت را نادیده می نگار حساب می کردی. الان برای ماهیت سهمی قائلن، یعنی ماهیت را آوردن در همه این محدوده وجود، بعد می گوین به این که ماهیت چهره هستی هن و اون هستی مطلق همه چهره ها را داراست، پس این را دارن.
چهره هستی
یعنی واقعا نه مظهر هستی، یه هستی مخصوصا
مظهر، یعنی وجود نیست دیگر.
نه
دیگه اگر مظهر
هستی
اصلا این هستی ندارن. نه الان نمود شد در حکمت متعالی هم همین حرف رو میگه، معذارک میگه که وجود با ماهیت از نظر مفهوم حتما باید دوتا باشه.
یعنی حمله اولیشون دوتاست، عمده حمله شایع است. حمله شایع یعنی عین حقیقت، یعنی یک چیزی که مصداق ماهیت است همون چیز مصداق موجود است، پس ماهیت چهره وجود است. سخن از اصالت نیست، چون نه وجود شجر اصیل است نه ماهیت شجر، اصالت از آن همون وجود واحد شخصی است. اینها چهره اند، منتها هم وجود شجر چهره است هم ماهیت شجر، منتها ماهیت چهره خواهد بود، سبقه وجود دارد، بیگانه نیست. تا کنون ماهیت را بیگانه میپنداشتن، میگفتن این بیگانه ها یا به ذات خود متکیان میشد ثابتات ازلی، یا به ذات واجب متکیان میشد ارتسام صور و علم حصولی و محضور دیگر. الان اینها این بیگانه را آشنا میکنن، میگن ماهیت غیر از ظهور وجود چیز دیگر نیست، مظهری از مظاهر وجود است. این وجود گاهی به این صورت ظهور میکند میشود شجر، گاهی به اون صورت ظهور میکند میشود حجر. شجر جز ظهور الوجود چیز دیگر نیست، حجر جز ظهور الوجود چیز دیگر نیست، ظهور الوجود هم جز وجود چیز دیگر نیست، پس حجر جز وجود چیز دیگر نیست. شما هر چه حجر را بشکافید میبینید وجود در میاد، شجر را تحلیل کنید میبینید وجود در میاد. اگر میخواد بگید مفهوم وجود غیر از مفهوم شجر است، این هم اوائل برای اینکه ذهن فاصله نگیرد باش موافقت میشود. بعد وقتی که جلوتر رفتیم ببینیم اون هستی مطلق همون طوری که وجودات را زیر پوشش گرفت که مورد قبولمون بود و در مرحله بعد دیدیم ماهیات را هم زیر پوشش گرفت و پذیرفتیم، ببینیم مفاهیم هم زیر پوشش میگیرد که باید بپذیریم. لذا در مقام احدیت نه تنها وجودات این همان، مفاهیم هم این همان، بلکه مفاهیم هم به چهره خاصی از وجود است. و اصولا پیدایش مفهوم و ماهیت در کنار وجود رو مقصد موجود مطلق است. اون موجود مطلق است که یا مفهوم است یا ماهیت است یا وجود. اینها در مقابل وجود نیستند، در مقابل وجود جز عدم چیز دیگر نیست. قهرن مسائل سلب ضرورتین، هرچی که سلب است می افتد در ناحیه عدم و هرچی که ضرورت است می افتد در ناحیه وجود. خود وجود از اون جهت که وجود است، ماهیت از اون جهت که وجود است ضرورت خواهد بود. بله،
افضل با ضرورت اینه که از لوازم ماهیت جاش کجاست
دیگه. ماهیت اگر بیگانه باشد سلب ضرورت دارد، این ضرورت ذاتی دارد. این ماهیت مادامی که ماهیت است ذرات ذاتی دارد. بله دیگه عوض میکند. ببینیم که اونها که خواستن بحث را به اینجا بکشانن که وجود بیگانه است از ماهیت و ماهیت بیگانه از وجود است و دلیل ارائه بدن، دلیلی که ارائه دادن 4 بود. ما هرچی این عدل را فحص کردیم دیم اخص از مده است. دلیلشون این است که وجود ماهیت غیر از وجود خارجی است. مدعای اینها این است که سنخ وجود غیر از سنخ ماهیت است. مدعا خیلی وسیع است، دلیل خیلی محدود است. همه این ادله اربع نشون میدهد که ماهیت غیر از وجود خارجی است. این را خود حکما هم پذیرفتن، حکما متعلق، که گرچه تجریدش عین تخلیت است، گرچه تخلیهش این تجلیه و تحلیه است، اما در اون دقتهای عقلی ما میتوانیم ماهیت را من حیث و هیه ما قطع نظر عن الوجود و عدم بسنجیم. بعد بگوییم که نسبت ماهیت به وجود عدم علی سوا سلب و ضرورت این را انتظار کنیم و مانند آن. ولی در همون این این تأمل عقلی ماهیت شهره وجود است. نشانش آن است که همین را مگه از دست ذهن بگیرید نه ماهیتی است و نه امکان.
یک حرفی هم باید اثبات کنم، او این است که اگر ماهیت وجود وجوده قابل انفکاک از وجود هست.
بله دیگه، چون اون وجود ممکن است که اون وجود نمودهای گوناگون دارد دیگه.
فرض کردیم که اصلا وجود هر جا باشه نمودی داره،
گاهی بی نمود هم هست. مرتبه بالا بی نمود ندارد.
نه، در همین مرتبه پایین.
بله، مرتبه پایین هر جا ماهیت باشه. بله
خب، و حالی که ما الان ایچ میفرمایی که در خارج وجود هست و ماهیت نیست، اما نه مطلقا در ذهن وجود هست با ماهیت.
خب نمود ذهنی دارد دیگه، وجود ذهنی علم است.
خارجی ما با برهان میگیم که در خارج نه،
اون نمود ندارد. معنای این که ماهیت
داریم با علم به ماهیت،
نه معناش این است که ماهیت وقتی که شد همه انهای وجود رو داشته باشد.
دلیل اینا این است که اگر ما شک در وجود، شک در وجود داریم، ما یقین به ماهیت، این در خارج اینجوری است، نه در ذهن.
بله،
پس معلوم میشه که در خارج ما با همین دلیل تفکیک کردیم.
نه، یعنی این ماهیت وجود خارجی ندارد، مثل که وجود ذهنی وجود خارجی نیست. در خود وجودن که میپذیرن وجود خارجی غیر از وجود ذهنی است، وجود ذهنی غیر از وجود خارجی است. اینا چهره ها گوناگونن، اسما گوناگونن، ظهورات گوناگونن.
شما اثبات کردید که در خارج ماهیت غیر از وجوده.
نه، ماهیتی که در ذهن ماست غیر از وجود خارجی است. نه، ماهی در خارج دو تا با همن. اونجا رو خود حکیم هم قبول دارد که ان الوجود آرزو الماهیت تصورن و تحد هویه. اونجا رو حکیم هم قبول دارد که ماهیت خارجی عین وجود خارجی است. منتها بحث درنه که ماهیت ذهنی غیر از وجود خارجی است، نه اینکه در خارج با هم جدا. در خارج هر دو اتفاق دارن که عین همند، در ذهن هم هر دو اتفاق دارن که عین همند. منتها اون چه که عارف میبیند، میبیند به این که به حکیم میگوید دلیل تو بیش از این نمیرساند که ماهیت ذهنی غیر از وجود خارجی است، وگرنه در خارج با هم، در ذهن با هم. اون وقت وجود ذهنی هم غیر از وجود خارجی خواهد بود. گفتن این هم از ان الوجود آرز المهیه تصورن و تهدا هویه دیگه. نه، سخن از اصالت و اعتباریت نیست.
نه، وجود احکام خاص خودشو داره قبل از اینکه ماهیت مطرح بشه.
نه، متحد است، اتحاد امر تبعی با امر اصیل دیگه.
بله،
اتحاد است نه وحدت. دو چیز از این وجود خارجی انتظام می شود، هم شجریت از هم موجود. مثلا میگن هازا شجرون و هازا موجودون. موجود کو درخت نشون میدن، جسم نامی کو همین درخت نشون میدن.
جسم نامی کو یعنی به دروغ اینه؟
نه، جسم نامی که هست، موجود بودن او مجاز است. بله، جسم نامی بودنش که راست است.
نه خب میشه میفرماد جسم نامی در خارج نیست، موجود.
نه نیست رو با جسم نامی بودن دو تا بحث کنیم.
الان میفرماید اینا میگن آشتی کرد به سر ماهیت هم مجرد وجود،
نه اصلا ماهیت را ما با درست بشناسیم قهرن نزای اصالت وجود اصالت ماهیت هم رخت برمیبندد، چون بیگانه ای ما نداریم.
میفرمان بین که تمام عدلی شما اینه که ماهیت غیر از وجود خارجی، ما میگیم بله.
خب
شما نادی اثبات کردید برای ماهیت،
ما
یه فصلی براش باز کردید،
چون چیزی
اثری ازش نیست.
نه،
در خارج
نه، برهان میفرماید دلیل شما این است که ماهیتی که در ذهن شماست این غیر از وجود خارجی است. نه در خارج ماهیت و وجود غیر همان، یا در ذهن ماهیت و وجود غیر همان. هر جا وجود هست ماهیت عین اوست. ماهیت در خارج عین وجود خارجی است، ماهیت در ذهن عین وجود ذهنی است. کجا ماهیت غیر از وجود است؟ یعنی مفهوما غیر همه، اون یه دید دیگری دارد که بحث سوم خواهد.
این خارج غیره
ماهیت ذهنی
رو مطرح میکردیم، احکامی برای خودش داشت در حالی که هیچ حرف از ماهیت
نمیزنیم. سرش اینه که ما ماهیت رو در مقابل وجود دانستیم، و چیزی در مقابل وجود غیر از عدم نیست. نه، اگر یک کسی ادعا میکند، اگر کسی ادعا کند که وجود غیر از ماهیت است، این مدعا رو باید اثبات کنه.
ما میگیم وجود رو، یعنی میگیم فراغ خارج، به جای اینکه مثلا دیگران به شجر میرسن ما به وجود میرسیم.
خب
اینو مطرح میکنیم،
و چیزی هم غیر از وجود نیست.
احکامی هم برای ثابت میکنیم، اصلا ماهیت رو نمیبینیم تا بگیم این مقابل هست.
نه اصلا همین که میفهمیم یعنی ماهیت، ماهیت
نمیفهمیم. ما اگه کسی آمد گفت این شجره، اگه گفت
نه هرچه که شما میگید نام دارد، نام برداشت،
نام نمیذاریم، میگیم وجود.
وجود مطلق که نام حکم ندارد که
مثلا یه حالت وجود. ما اون اصلا مرحوم آخو میفهمیم ما به خارج میریم سراغ به شجر نمیرسیم، به وجود میرسیم. شیخ اشراق میگه به شجر میرسیم. ما میگیم اونجا که به شجر رسیدیم اصلا حرف ماهیتو به کلی مطرح نمی کنیم.
نه
شما شما رسیدی حرفی زدی، اون وقت یا میشه غیر یا میشه آشتی میکنه یا چی.
خب
این مطرح نباشه.
خیلی خوب، پس غیر از وجود و ظهورات وجود چیز دیگر نیست.
نیست.
پس ثبت المطلوب. یعنی اون چی در جهان است ظهورات وجود است، چه در ذهن چه در خارج. ظهورات است در ذهن به عنوان صور علمیه، در خارج به عنوان صور خارجیه.
غیر تازه نیست، اینو قبلا هم فرمودم.
نه
میخوان یه چیزی تازه‌ای بگن که قبلا گفته نشده.
نه قبلا که رو بیان خودشون فرمودن، الان میخوان حکیم را که اهل نظر است، صاحب نظر است، صاحب رؤیت، او رو هدایت کنن. نمود هدایتون لناظرین، حکیم را ناظر میدارن، صاحب نظر میدارن، خود را شاهد مینگرند و صاحب شهود. میفرم ما که دیدیم، شما که نگاه میکنید، شما رو میخوام هدایت کنیم. چون نظر غیر از رؤیت است، نگاه غیر از دیدن است. ممکنه خیلی ها نگاه بکنند و نبینند. فرمود ما که دیدیم، شما که دارید مینگرید، این چنین بنگرید، حالا شاید کم و بیش هم ببینید.
اون چهار دلیل برای ان الوجود آرزو المهیه تصورند، برای اثبات این مطلب است و این حق است. این هم مقدار هویت هم و عدد را اثبات بکنن رفت رد اون چهار دلیل نداره.
نه تصوراً زائد نیست که.
چرا دیگه؟
همین وجود ذهنی
تصوراً زائد نباشه از شجر و موجود معناش این است که از شجر و شجر یا الموجود و موجود.
نه اون معناش آن است که در حمل اولی دو تا مفهومن ولی یک واقعیت است.
نه از شجر و موجودان چه موجود و شجر برگردانید چه شجر و موجود برگردانید معنا نمیده.
ما وقتی گفتیم الموجود و موجودان حمل مطلق بر فرد است مثل الموجود و موجودان دیگه. مگر ما نمیگیم الوجود و موجودان؟
الوجود و موجودان چه فایده داره؟
نه الوجود و موجودان یک فرد خاص، مثلا ما میگیم الموجود و اما خارجیان و اما ظهری، یک کلی را بر مستقش حمل میکنیم. الان میفهمید همین طور است. شما وقتی که موجود را بر شجر حمل کردید یک کلی را بر مستقش حمل کردید، چیزی بیگانه هم نکردی. میخواید بگید مفهومن غیر از همان؟ بله مفهومن احیانا میپذیریم در اواسط بحث که غیر همان، اونجا هم جلو تک رفتی ممکنه چیز بحثی عوض بشه بد. اما شما یک امری داشته باشید به نام وجود، یک امری داشته باشید به نام ماهیت، ماهیت در مقابل وجود باشد، این چنین نیست. ماهیت ذهنی عین وجود ذهنی است، ماهیت خارجی عین وجود خارجی است. ماهیت ذهنی غیر از وجود خارجی است. وقتی زیربنا را از دست ما گرفتن ما در اون احکام با تجدید نظر کنیم. اصلا ما موضوع نداریم تا احکام را بر موضوع مترتب کنیم. تا کنون ما میگفتیم وجود غیر از ماهیت است، اما عارف به ما میگوید به این که شما که میگویید ماهیت غیر از وجود است، اینجا سه امر است و وسط مخلوط میشه. میخواد بگید که وجود ذهنی با ماهیت غیر هم است که نیست، وجود خارجی با ماهیت غیر هم است که نیست. میخواید بگید ماهیتی که در ذهن است غیر از وجود خارجی است که هست، یه امر روشنی هم هست. ماهیتی که در ذهن است غیر از وجود خارجی است که در خارج است، بله غیر است. اونی که مبهم است در از واضح است در اثر شدت وضوح شما نادیده انگاشید و فتوا دادید که وجود غیر از ماهیت است. و الان وقتی که روشن شد ما میشه وجود ماهیت غیر از چهره وجود چیز دیگر نیست. شما در خارج هر چه تو این باغ فحص میکنید یه وجود خاص میابید، در باغ ذهنتون هر چه فحص میکنید غیر از وجود چیز دیگر نمیابید. اونگاه میخواد بگید این شجری که در ذهن من است که در حقیقت یه وجود خاص است، این غیر از وجود خارجی است؟ میگیم بله وجود ذهنی اصولا غیر از وجود خارجی است. اگر ثابت شد که ماهیت چهره وجود از چیزی دیگر نیست، اونگاه احکام وجود را تحکیم میکنیم، دست از احکام ماهیت برمیداریم، میگوییم ماهیت چهره خاص است، یعنی تعین است، یعنی وجود مقید است، این صغرا، و هر مقیدی زیر پوشش مطلق هست، این کبرا. پس همه ماهیات یک سره در موتن ذات راه دارن این نتیجه. پس در مقام ذات عالمون به جمیع ذرات که لا یعزوان علمی مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. خب بله دیگه
ما با هد الحق ولا کلمتوش داروشه.
حالا بحث اصالت ماهیت هست که اگه ماهیت اصیل باشد، اگر ثابت شد که ماهیت چهره وجود است، اون وقت همه مسائل حل میشه. حالا ملاحظه فرمایید
بسته هست یا نیست؟ مثلا من بسته هست این که شکی نیست.
اصلا ماهیت یعنی ظهور وجود. این سومین باره که مسئله رو تکرار میکنن، منتها دو بار به طور اجمال رد شدن، الان به طور تفصیل بحث میکنن. حالا ملاحظه فرمایید بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 21 هدایتون لناظرین، یعنی از اول فصل سوم که صفحه 18 شروع شد رو ممشای خود عرفان شروع کردن، اعیان ثابت را اثبات کردن، بعد فهمودن به این که علم تفصیلی واجب به ما ادا عین ذات است نه به عقل اول. در صفحه 20 پایان تنبیه اول فهمودن به این که علم تفصیلی واجب هم به همون اعیان ثابت است نه به عقل اول. و در تبیین مسئله اعیان ثابت هم نتیجه که گرفتن فهمودن به این که خدای منزه هست که همون صفحه 19 فسبحان الذی لا یعزو عن علمه شیء فی الارض فلا فی السما، که سراسر این بحث نشون میدهد که میخواهن با اعیان ثابته علم تفصیلی واجب به ما ادا را به نحوی که لا یعزو عن علمه مثقال ذره فی الارض فلا فی السما اثبات کنن، بدون محذور ثابتات ازلیه که معتزله مبتلا شدن و بدون محذور صور مرتسمی که مشائی مبتلا شدن. هدایتون لناظرین الماهیاتو کلها وجوداتون خاصتون علمیه. ماهیات همون اعیان ثابت است، چون به اصطلاح حکیم ماهیت است، به اصطلاح عارف عین ثابت. چرا وجوداتون؟ لأنها لیست ثابتتن فی الخارجه منفکتن عن الوجود الخارجی. ماهیت در خارج بدون وجود خارجی که ثبوت ندارد، که حرف معتزل است. لیلزم الواسطه تو بین الموجود و المعدوم کما ذهبت الیه المعتزله. معتزله برای اثبات علم ازلی واجب که عالمون اجلا معلوم را توجیه کند، آمد گفت به این که علم در ازل هست، معلوم اگر در ازل باشد که لازمش قدم عالم است، اگر معدوم محض باشد که معلوم نخواهد شد، پس بین وجود عدم واسطه است به نام ثبوت که او در حال عدم ثابت است. میفرمان به اینکه ثابت نیست، در حال عدم موجود ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه محذور واسطه بین موجود و عدم لازم میآید و این محذور قابل قبول نیست. این محذور را بر سخن معتزله باید مترتب کرد، کما ذهبت الیه المعتزله. چرا قابل قبول نیست؟ لأن قولنا الشیء اما ان یکون ثابتا فی الخارج و اما ان لا یکونه، یعنی این منفصل حقیقیه، این بدیهیون، این منفصل حقیقیه بدیهی است که یا ثابت است یا غیر ثابت، یا موجود است یا معدوم. یک شی داشته باشیم نه موجود باشد نه معدوم و ثابت باشد، این قابل قبول نیست. و ثابت و فی الخارجه هو الموجود و فیه به ضروره، ثابت در خارج همون موجود در خارج است. و غیر و ثابت هو المعدوم، پس ثابت همون موجود است، غیر ثابت همون معدوم است، بین موجود و معدوم هم که واسطه نیست، پس بین ثابت و غیر ثابت هم واسطه نیست. و ازا کان کذالک، اگر بین ثابت و غیر ثابت واسطه نیست، چون بین موجود و معدوم واسطه نیست، پس شی در حال عدم ثابت نیست. پس ماهیت در خارج ثابت نیست. کجا ثبوت دارن؟ قهرن در عقل ثبوت دارن. لذا فرمود به این که و ازا کان کذالک، وقتی ماهیت در خارج ثبوت نداشت، فثبوتها حین اذن فی العقل، چون در خارج وجودش محال است، در عقل ثابت است. این صغرای قیاس. و هر چی که در عقل باشد صورت علمی است. کبرای قیاس را زمینه میکنند، میفرمان و کل ما، نه کل ما، و کل ما فی العقل من الصور فائزت من الحق. پس ماهیت در خارج بدون وجود ثابت نیست و قهرن در عقل است. پس الماهیتو ثابتتون فی العقل. این صغرا کبرا قیاس این است که و کل ما فی العقل فهو صورتون علمیه، این صورت فائزتون من الحق، از خدا آمد. این که ضرورت ازلی ندارد که، و قیام به ذات هم که ندارد که، پس این صورت علمی است که از خدای سبحان نشأت گرفته است. روی این شکل اول نتیجه میگیرن که پس این ماهیت که ثبوت علمی دارد فائز از حق است. این نتیجه قیاس اول. و این نتیجه قیاس اول را صغرا قرار میدن، با یک کبرای دیگر نتیجه میگیرن که اون کسی که مبدع این ماهیت است باید به این ماهیت عالم باشه. و کل ما فی العقل من الصور فائزت من الحق، پس ماهیت فائزت من الحق. این نتیجه قیاس اول و تمام شد. اون وقت این نتیجه قیاس اول را صغرا قرار میدن، میفرمان که ماهیت فائز از حق است، فیض حق است. این صغرا. کبراش این است که و فیض و شیء ان غیره مسبوق به علمه، به هر چه که فیض فیاض شد، اون فیاض قبلا عالم بود و این فیض را انجام داد، پس این ماهیت که فیض الله است، قبل از این که محقق بشود خدای فیاض باید به او عالم باشد. این نتیجه قیاس دوم که نتیجه قیاس اول صغرا شد، کبرای هم به او زمیمه شد، و نتیجه این قیاس دوم این شد که ماهیت معلوم خدای سبحانه است. و فیض و شیء من غیرهی، این اصل کلی است، یعنی کل ما استفیض من غیرهی فهو مسبوق به علم ذالک الغیر، چون الا یعلم من خلق. اون فیاض عالم نبود ای را آفرید، یا عالم بود و این علم داد. کسی خالق علم است، علم را به قلب اعتماد میکند، خود عالم نیست. این با این بیان به همون علم دوم برمیگردد. حالا مرازی فرمید که به ذات برمیگردونن. و فیض و شیء من غیرهی مسبوقون به علمهی، به مسبوق است به علم اون فیاض. به این روی این کبرا و اون صغرا نتیجه گرفته میشه بعد که الماهیتو مسبوقتون به علم الفیاض بها، یعنی قبل از این که این را خلق کند، این صورت علمیه را به نفس اعطا کند، خود عالم است. بنابراین نتیجه که از این قیاس دوم میگره این است که فهیه ثابتتون فی علمی تعالی، پس خدا عالم است. تا اینجا یه قیاس بعدی تشکیل میدن، میگن به این که ماهیت ثابتتون فی علمی تعالی و علمهو هم عین ذاتی تعالی، پس فالماهیتو ثابتتون فی ذاتی تعالی، و همه ماهیات رو به ذات راه داده. در اینجا وحشت معتزله یا وحشت حکمای مشا مطرح است که چگونه ماهیات بونجا راه پیدا کردن. ماهیت در برابر وجود است، می شود علم حصولی، می شود مفهوم، می شود ارتسام، می شود انفعال. چیزی که غیر وجود است چگونه در وجود راه دارد؟ اینجا جواب میدن که ماهیت چهره وجود است نه غیر وجود. فهیه یعنی ماهیت ثابتتون فی علمی تعالی. اومد یه قیاسی اینجا تشکیل میدن که علم حق عین ذات حق است، ماهیت که در علم حق ثابت است پس در ذات حق ثابت است. نتیجه این قیاس اخیر این است که فرود فهیه ثابتتون فی علمی تعالی و علمهو وجودهو، علم حق عین ذات حق است. چرا؟ برای اینکه در بحث های قبل ثابت شد که صفات ذاتی حق عین ذات حق است، پس ماهیت که در علم حق ثابت است در ذات حق ثابت است. خب از اینجا میخوان ثابت کنن چون ماهیت در ذات حق باید باشد، با چهره وجودی داشته باشد نه چهره بیگانه. الان تله اون سخن است، میفرماد به اینکه و علمه وجوده. چرا؟ لأنه ذاته، چون علم واجب عین ذات واجب است، پس به این ماهیات در علمن پس در ذاته. حالا از اینجا قیاس استثنایی شروع می شود. فلو کانت الماهیاتو غیر الوجودات المتعینه، غیر الوجودات المتعینه فی العلم، لکان ذاته تعالی محلا للامور الکثیره متکثره المغایره لذاتی تعالی حقیقتا و محالون. اگر این ماهیت غیر از وجود باشد، محظور ارتسام لازم می آید که مشائین مبتلا بودند. چه این که اگر ماهیت بیگانه باشد، یعنی خارج از ذات واجب باشد، محظور ثابتات ازلیه لازم می آید که معتزله مبتلا شدند. فلو کانت الماهیاتو غیر الوجودات المتعینه فی العلم لکان ذاتو تعالی محلا للامور المتکثره المغایره لذاته تعالی حقیقتا، چیزی که مغایر با ذات است در ذات راه پیدا کند، و تالی باطل فالمقدم و مثلو، پس ماهیت باید عین ذات باشد. این دلیل عارف، چون هر متعینی خصوصیت خودش رها خواهد کرد، اونجا لفن هست نه نشدن. چرا؟ با نقصش نیست. لا یعزوان علمهی مثقال ذرتین، یعنی با این نقص ها که نقص علمیست میموند. نه در اون علم همون هم بیانی که در بسیط حقیقه کلول اشیاء و ریسه بشه ایمن ها به همون بیان توجیه میشود که این شی با همه حقیقت هست، اون نقص ها رو رها میکند. پس دلیلی که عارف اقامه کرد که وجود ماهیت چهره وجود است این است. حالا باید بپردازد به نفی ادله حکیم که میگوید وجود غیر از ماهیت است. حالا به عنوان نمونه این شروع میکند، میفرماد و ما یقالو، این به ما یقال ناظر است به ابطال ادله حکما که میگویند وجود غیر از ماهیت است. و ما یقالو به انا نتصور الماهیه همون بل انفکاک منه فی تعقلی، مع ذهولنا عن وجودها، ما ماهیت تصور میکنیم و از وجود ماهیت غافلیم، پس وجود غیر از ماهیت است. میفرمان این دلیل شما اخص از مده است، این دلیل ثابت میکند که ماهیت غیر از وجود خارجی است. ما از ظهور آن وجودها انما هو به نسبت الال وجود خارجی است. ما ماهیت را در ذهن داریم و از وجود خارجی او غافلیم، یعنی شیئی که در خارج موجود است وجودش با ماهیت عین هم است که شما هم قبول دارید، ما هم میپذیریم. شیئی که در ذهن است وجود ذهنی با ماهیت عین هم است، شما هم میپذیرید، ما هم هر میپذیریم. شیئی که در ذهن است، این ماهیتی که در ذهن است و عین وجود ذهنی است، این غیر از وجود خارجی است. و شما خیال کردید که این دلیل شما میرساند که ماهیت با اصل وجود مطلق مغایر است. به ما یقال به انا نتصور الماهیت مع ذهولها عن وجودها، این دلیل شما انما هو به نسبت الی الوجود الخارجی است، نسبت به وجود ذهنی و قهرن نسبت به الوجود المطلق. از لو زهلنا عن وجود الذهنی لم یکن فی ذهن شیئون اصلا، اگر ما از وجود ذهنیش هم غافل باشیم پس چرا تصور کردیم؟ اصلا تصور عبارت از وجود ذهنی است دیگه. بسیار خوب، اگر بگویید ما حتی از وجود ذهنی و هم غافلیم، میگوییم این مثل خود وجود ذهنی است. خود وجود ذهنی انسان در این حال که وجود ذهنی دارد، از اینکه این در ذهن او هست غافل است، علم به علم ندارد. و اون مفهوم وجود عام همونطوری که عارض وجود ذهنی می شود، عارض ماهیت که صورت علمی هم هست می شود، انسان از اون عارض غافل است. وگرنه این عین الشهود است، این چه غفلت است؟ مگر نان است که تصور عین الحضور است، ما از چی غافلیم؟ اگر از یک امر غافلیم، از یک امر زائد غافلیم، از این که این فعلا در دست ذهن ماست غافلیم، یعنی علم به علم نداریم، یا از این که این مصداق الموجود مطلق است غافلیم، از یه امر عرضی غافلیم. وگرنه این عین الشهود است، شهود که این غفلت نیست، علم عین الحضور است، این که غفلت نیست، چیز دیگر مغفول است. ولو از لو زهلنا عن وجود از ذهنی لم یکن فی ذهن شیئون اصلا، مثل این که ما در حال سهو، حال ظهور حال صحب است. اگه مطلب یادمون رفته، در اون حال نه وجود ذهنی داریم نه التفات، اون حال رو میگه حال ظهور. ولو سلم، اگر بپذیریم که ماهیت در این حال که در ذهن ما هست، ما از وجود ذهنیش غافلیم. ولو سلم از ظهور نا ان وجود از ذهنی ما عدم ظهور انها، برهان این است که ماهیت مورد غفلت نیست، وجودش مورد غفلت است، که بعد میگن غیر المقفول غیر المقفول. اگر ما بپذیریم این دو مطلب را که وجود ذهنی ماهیت مقفول است، یک خود ماهیت مقفول نیست، دو این حرف را از شما بپذیریم، ولو سلم این دو مطلب، اولی ظهورنا عن وجود ذهنی، دومی ما عدم ظهور از ماهیت، که شما میگویید وجود مقفول نیست، ماهیت وجود مقفول است، ماهیت مقفول نیست، به غیر المقفول غیر المقفول، این دو مطلب را از شما بپذیریم، تازه اون مدعای مطلق ثابت نمیشود. لا یلزم ایزن انها یکون غیر الوجود مطلقا، تازه ثابت میشود که این ماهیت غیر از اون وجودی است که ما از او غافلیم، چون خود وجود وجودی دارد، یه وجود عامی است که عارض وجودات خاص می شود، مثل خود وجود ذهنی. ما در این حال که وجود ذهنی داریم، گاهی از این که این وجود در ذهن ما موجود است غافلیم، از این که مصداق الموجود مطلق است هم غافلیم؟
یعنی غیریت در خارج ثابت نمیشه؟
نه، در اونجا اونی که بیگانه هست. ما از عارض غافلیم؟ بله، از عارض غیر از معروض است.
مقصود این نیست که در ذهن ثابت میشه غیر هست، اما در خارج دیگه ثابت نمیشه غیر هست، فقط در ذهن ثابت شد دیگه مطلقا، یعنی ولو
نه، یعنی ثابت شد که این وجود ذهنی ما غیر از اون وجود عارض است. برو در محدوده ذهن، در منطقه ذهن یکی عارض است دیگری معروض، ما از اون عارض غافلیم؟ بله غافلیم. ملاحظه فرمایید، لا یلزم ایزن انهایر ماهیت یکون غیر الوجود مطلقا. چرا؟ لجواز ان تکون الماهیت وجودا خاصا یعرزو لحل وجودو فی ذهن. در خود محدود ذهن ماهیت یک وجود خاص است، یه وجود عام میام روش عارض میشود. چون شما درباره خود وجود که نرف دارید، میگوید بین که الوجود العام عارض همه وجودات خاص است، به ما از اون وجود عارض غافلیم نه از اصل وجود. لجواز ان تکون الماهیت وجودا خاصا که یعرزو لها برای ماهیت الوجود فی الذهن. اونی که عارض ماهیت میشود چیست؟ و هو کون و حافظه. این صفتی امر عرضی است. مثلا این درخت در خارج موجود است، وجود خارجی وجود خارجی است، یه صفتی هم عارض می شود و کونهو فی الخارج. این کونهو فی الخارج وصف عارضی است. وجود ذهنی هم یه صفتی عارضش می شود و کونهو فی ذهن، این هم یه وصف عارضی است. ما از این عارض غافلیم؟ کما یعرضو لها فی الخارج و کونها فی الخارج. همونطوری که ماهیت در خارج یه امر دیگر عارضش می شود، در ذهنم یه امر دیگر عارض می شود. ما از اون امر عارض غافلیم نه از اون معروض. فیه سلوز زهولو ان وجود حافظ ذهن. از این کانه ناقصه ما غافلیم، نه از کانه تامه. از این که ماهیت در ذهن است ما غافلیم، نه از اصل هستیش. اصل هستیش که با تصور آمیخته است، تصور الماهیه این هستی ماهیت است. ولا یحصل عنها، یعنی این ظهور از خود ماهیت حاصل نیست، از کون و حافظ ذهن حاصل است. پس بنابراین اون حد وسط شما نتیجه نمیداد که وجود غیر از ماهیت است، نتیجه میداد به این که ماهیت غیر از کون و حافظ ذهن است. البته کون و حافظ ذهن یه امر عرضی است و این استبعادی هم ندارد. نشانش این است که ول وجودو قد یعرزو لنفسهی به اعتبار تعدده که عروض الوجود العام لازم للوجودات الخاصه. ممکن است که اون مفهوم الوجود العام عارض وجودات خاصه می شود، ممکن است اصل وجود خاص مشهود باشد، اون مفهوم عارض عام مشهود نباشد، و نتیجهش هم این است که این وجود خاص غیر از اون مفهوم است. این هم ما می پذیریم. اما شما بخواهید بگویید که ماهیت مطلقا سنخی است، وجود مطلقا سنخ دیگر است، در مقابل او ثابت نمی شود. بنابراین که عروض الوجود العامل اللازم للوجودات الخاصه. پس والحق اون نیست که حکیم میگوید که وجود غیر از ماهیت است. حق همان است که قبلا گذشت، منتها این الان بار سوم است که این جمله را تکرار میکنن. قبلا نه به این برهان، الان با این برهان ذکر شده است. بل حق ما مره من ان الوجود یتجلا به صفت من الصفات فیتعینو. وجود با یه چهره تجلی میکند، ما اسمش شجر مینامیم. شما این شجر را هر چه جستجو بکنید غیر از وجود خاص چیز دیگر نمیابید. یتجلا به صفت من الصفات فیتعینو این وجود، اونگاه و تمتاز و این صفت ان الوجود المتجلی به صفت اخرى. این صفت از وجودی که متجلی به صفت دیگر است ممتاز می شود. و از غیره مسار و کسرت، عدد این کسرت مال تجلیات خواهد بود، وگرنه اون متجلی یکی است. الحمدلله رب العالمین.